سوینا با همکاری نشر نیماژ و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
هزار توی تاریکی، نوشته مهدی جعفری، با صدای رضا عمرانی. سوار آسانسور شد، شماره جلالی را گرفت، اما گوشی خاموش بود. این گندگوز هم پیدا کردنش کار حضرت فیل بود. وقتی از آسانسور پیاده شد، سعیدی را دید که از دستشویی بیرون می آید. دل و دماغ ایستادن نداشت، اما دیگر دیر شده بود. مقابلش ایستاده بود و آب دستش را می تکاند.
مخلص امیر آقا.
سلام.
چتون شده بود؟
شانه ای بالا انداخت.
قرارو بیا اینجا؟
چی؟ مگه من خلد شدم؟
آها، پس نویسنده جلیل القدر افتخار نمیدن.
و او جوری دستش رو تکان داد که هم خداحافظی کرده باشد و هم حرف او را قیچی کرده باشد. پرسید:
ببین از جلالی خبری نداری؟ گوشیش خاموشه. رفته دادر.
گوشیش خاموشه.
میگم خیلی جوونه، 25 سال.
چی؟
زنش دیگه، زن دوم. البته من که ندیدم.
حالا کی هست؟
خدا عالمه. خب منم بودم قبول میکردم.
باید میپرسید جلالی کجاست؟
حالا کجا هست؟
خارج.
با زن دوم؟
سعیدی چیزی نگفت، اما باید ادامه میداد.
آدرسی، شماره چیزی ازش نداری؟
ندارم، ولی شاید بتونم برات یه چیزی پیدا کنم.
تو هم به اندازه گوه سگ نمیارزی.
سعیدی خندید، چرخید و از پله ها پایین رفت. ظهر شده بود، معدش میسوخت و دردی توی سینه‌اش پیچید. دستش را روی آن فشرد و گوشه‌ای زیر یک درخت نشست. سیگار نیم کشیده را از جیب پیراهنش بیرون آورد و روشن کرد. چند کام گرفت، بلند شد و رفت آن سوی چهار را پیچید تو یک فست فودی که فقط دو سه تا مشتری داشت. کتلتی گرفت و نرم نرم خورد. سعی کرد راهی پیدا کند، اما چیزی به ذهنش نرسید. بعد دوباره سوار اتوبوس شد. ساعت از چهار گذشته بود که به خانه رسید. دراز کشید روی تخت. دوباره شماره جلالی را گرفت. خاموش بود. چشمهاش گرم شده بود که صدای گوشیش را شنید. دست برد و گوشی را از توی جیبش بیرون آورد. پیامکی از شماره ناشناس بود. با شماره قبلی فرق داشت.
بیا به انتهای کمربندی روبروی شهرک. فاضلاب روبازی میبینی؟ کنار فاضلاب کوچه باغی است. انتهای کوچه باغ برو داخل باغچه.
پیامکی فرستاد.
شما؟ ملنگ مسعود هستم، مسعود مخلص.
شماره را گرفت، اما کسی جواب نداد. بعد دوباره پیامکی آمد.
احمق، زنگ نزن، زود خودت را به همین آدرس برسان.
حالا چیزی که شاید ترکیبی بود از ترس و دلواپسی و حیرت توی تنش زیر پوستش می لغزید. چند سالی بود که از مسعود خبری نداشت. حتی اسمش هم بوی دردسر می‌داد. انگاری این می‌توانست پیشگویی امری اجتناب ناپذیر باشد. یک چیز شوم، سایه گذشته که دوست داشت آن را فراموش کند. اما انگار دوباره سنگین روی او یله می‌شد. هوش زیادی لازم نداشت تا بفهمد که این با بسته صبحی بی ارتباط نیست. به عکس دست جمعی خیره شد. همه کیپ هم توی سه ردیف ایستاده بودند. افسانه، ابراهیم، شهریاری، مختار، میرکیانی، گلخاری، مسعود، خودش، ژاله، یکتا و چند تای دیگر که نامشان را به یاد نیاورد. خیره ماند به عکس. انگار با خیره شدن می توانست جادو کند و تک تکشون را به حرف بیاورد. زنده و مرده، حاضر و غایب. بعد عکس را پرت کرد روی تخت. کامپیوتر را روشن کرد. سیگاری آتش زد. چای ریخت. ایمیلش را باز کرد و لختی خیره شد به آدرس ایمیلی که برایش فرستاده شده بود.
a.a.1234@gmail.com
یک فایل ورد بود. متنی طولانی بدون نام نویسنده. بالای صفحه با فونت درشت نوشته بود:
رمان در حد اعلی جایی است که می توان بررسی کرد واقعیت از چه طریق بر ما آشکار می شود. میشل بوتور.
و بعد ادامه متن:
من به سادگی رویدادها را نقل خواهم کرد و هرچند آنها را به ترتیب و توالی روایت نکنم، سعی خواهم کرد تمام جزئیات مهم را بیان کنم. برای سهولت و برای پرهیز از تلاش بیهوده و اتلاف وقت در جهت پیدا کردن نامی برای مکانها و شخصیتها و برای اینکه هر نامی میتواند معنای ضمنی و ناخواسته داشته باشد، از حروف لاتین استفاده میکنم. حروفی که در عین اینکه حاوی هیچ معنایی نیستند، اما در تمایز آشکار با رسم و خط کتاب گویی دارای یک تشخص و ویژگی هم هستند. یک ویژگی بدون معنا. سوار آسانسور می شوم، دکمه 6 را فشار می دهم و در همان حال سعی می کنم بهترین حالت را در نظر آورم. او را ای می نامم. خانم ای با اندامی به غایت موزون، در لباس خانه با سرشانه های لخت، بلوزی صورتی رنگ، موهای کوتاه و بلوند شده تا روی شانه و چشم های قهوه‌ای روشن در را باز می کند. از اطمینانی که به من دارد، از آسودگی که در نشستنش می‌بینم، از پاهایی که روی هم افتادند و تنی که کج شده و خود را روی دسته مبل رها کرده، احساس خوشایندی دارم. این چنین کار من راحت تر پیش خواهد رفت. قدمی به او نزدیک می‌شوم. چشم از من بر نمی‌دارد. لبخندی به لب دارد که معنای خاصی در آن نیست. لحظه پایانی، لحظه آمیخته با تراشه‌های دلواپسی و شکوه، لحظه مرگ او را سعی می‌کنم مجسم کنم. لحظه پایانی می‌تواند.
از خواندن باز ماند. حدود 30 صفحه متن بود. در قطع آچار. برای لحظه گیج فکری نداشت. بعد دوباره شروع کرد به خواندن قسمت دیگری از متن.
توی جاده آرام می‌راندم. و انگار در هر متر و هر ذره پیش رفتن پیش چشمم باز می شد، گسترده می شد و من آن انتها ایستاده بودم با لبخندی بر لب. آقای سی آرام کنارم نشسته بود و نگاه سرد و پر از شکش را از زیر چشمهای تیلهیش به من دوخته بود. گفت باید با ماشین من می آمدیم. هم سریع تر بود و هم راحت تر. باید با ماشین خودم می رفتیم. نمی دانستم چقدر طول می کشید تا دارو اثر می کرد. شاید نرسیده به باغ. دوباره تکرار کرد. باید با ماشین من می آمدیم. حس کردم فرصت خوبی است. گفتم چیه؟ خسته شدی؟ و لبخندی زدم و ادامه دادم قهوه میخوری؟ سری تکان داد. گفتم زیر صندلیه، اگه خواستی بریز. دوباره سری تکان داد. بعد خم شد و فلاسک را از زیر صندلی بیرون کشید و سر گردند و به من نگاه کرد با آن چشمهای تیلهی پر از شک، چشمهایی که باید عمری از آن گریخت. گفتم توی داشبورد لیوان هست. دست برد و لیوان بیرون کشید. تو هم میخوری؟ گفتم فعلا نه. لیوان را تا نیمه پر کرد و من در دلهوری اینکه آیا کافی خواهد بود یا نه، در دلشوره از اینکه آیا بومی برد یا نه، کمی سرعت ماشین را کم کردم. نرم نرم قهوه را نوشید. سعی می کردم نگاهش نکنم. احمقانه بود، اما ولوله‌ای توی دلم افتاده بود. حس می کردم اگر نگاهش کنم یا حرف بزنم شک خواهد کرد. بعد حس کردم اگر سکوت کنم حتی بدتر خواهد بود. باز فکر کردم اگر حرف بزنم شاید ناخواسته چیزی بگویم که شک برانگیز باشد. در نهایت دیگر تا رسیدن به باغ هیچ کدام حرفی نزدیم. توی باغ پرتو ولرم خورشید از میان شاخه‌ها روی ایوان میتابید. هوا بوی رطوبت و خاک میداد و دورتر ستیق کوه از پس دیوار و بلندای درخت‌ها پیدا بود. باغ در انتهای کوچه باغی بود ساکت و خلوت. لبه ایوان نشستم. آقای سی آن سوی استخر ایستاده بود و چشم‌های لعنتی وقزدش ثابت مانده بود روی من. آرام در کیفم را باز کردم و نگاهی به کلت انداختم. سیاه و مات، ترکیبی پرشکوه، آنجا آرام گرفته بود. شاید منتظر بود. منتظر اولین قربانی. دستم شروع کرد به لرزیدن. در کیف را بستم. آمد و کنارم نشست. گفتم جای دنجیه. سری تکان داد. گفت حالا کو؟ باید درستش کنم. یه موتور برقم لازم داره. یه کمی هم باید به داخل ساختمون برسم. برخاست و نگاهی گذرا به باغ انداخت. حالا دلواپس شده بودم. دارو اثر نکرده بود و گویی نمیخواست اثر کند. شاید متوجه لرزیدن دستم شده بود. باید زودتر تمامش میکردم. نفرت و ترس به هم آمیخته بود. سعی میکردم با بیاد آوردن گذشته تمام نفرتم را بیرون بریزم، ترس را پس بزنم و کارم را انجام دهم. اما اتفاق نمی افتاد. شاید مجبور بودم کلتم را بیرون بکشم و کار را یکسره کنم. آن تنها کار مفید و شاید آخرین کاری که از من برمی آمد. از کسی که وحشت مرگ را گذرانده، اما اشتباه می کردم. هنوز هم مردن چیزی داشت که دلشورم را بیشتر می کرد. حالا کنار در مانده بود و با دستگیری آن بازی می کرد. گفت اینم باید عوض بشه. و دوباره نگاهی به من انداخت. لبه استخر سیمانی ایستادم. خشک و خاک گرفته با زرد و نارنجی پراکنده برگ‌های خشک پاییزی. نرم بادی می‌وزید و تک برگی را دیدم که آرام از بالا رقصید و پایین آمد تا توی استخر. سر که گردوندم هنوز کنار در ایستاده بود و با دستگیری آن بازی می‌کرد. شاید بی‌طاقتی و انتظار را می‌توانست در نگاه خیرم یا اندک لرزش پاهایم در لبه استخر ببیند. داخل رفت. چند قدمی به سمت دیوار باغ پیش رفتم و دوباره در کیف را باز کردم. سیاه و مات آنجا بود. شاید مجبور بودم از آن استفاده کنم. دست بردم توی کیف. سختی و سفتی نفوذناپذیر آن زیر دست لرزانم بود. سعی کردم با یادآوری گذشته تمام نفرتم را بیرون بریزم. اما چنان ترسیده بودم که هیچ چیز به یاد نمی آوردم. تنها اونجا ایستاده بودم، کنار مردی که به راحتی می توانست از من حرف بکشد، شکنجم دهد و شاید حتی مرا بکشد، همانطور که پیشتر کرده بود. لبه ایوان ایستادم و خیره شدم به دریچه. باز تاب نور نمی گذاشت درست ببینم. اما در میان انعکاس مات درخت ها و آسمان و دیوار شبح گنگ او هم پیدا بود که انگاری پشت به دریچه کمی خم شده بود و دستش را به دیوار تکیه داده بود. چیزی توی سرم صدا کرد. نکبت، نکبت. و همینطور ادامه داد. دست بردم و اسلحه را بیرون آوردم. در را باز کرد. کمی پایش لق خورد و دستش را به در تکیه داد. دستم آشکارا می لرزید. دو قدم به سمت من پیش آمد و گفت چیه؟ چی شده؟ و تلو تلو خورد و تکیه داد به دیوار و افتاد. قدمی پیش رفتم و چاقو را از جیبم بیرون آوردم. و نه از نفرت، نه برای انتقام، نه برای اثبات اینکه می توانم کاری انجام دهم و نه حتی در تجربه جدیدم در گذر از مرگ، بلکه تنها و تنها از شدت ترسی که تمام دل و روده و سینم را می کوفت، سریع و با تمام توانم چاقو را تا انتها توی سینش فرو کردم و دوباره همین کار را تکرار کردم و دوباره. فقط انگاری آنی تکانی خورد، آنی اندکی تنش به بالا پرید و تمام، بدون اینکه بتواند کاری انجام دهد، واکنشی حتی کوچک. حالا آرامتر بودم، اما نمیتوانستم تکان بخورم. پایم کرخت بود و دستم میلرزید. انگار با چشمهای پرسان نگاهم میکرد. انقدر سست و انقدر بیرحم که هنوز هم انگار میخواست دلیلش را بداند. چقدر ضعیف بود و چقدر درمانده و چقدر از آنچه فکر میکردم راحت تر بود. اما انگاری با چشمهای وقزدش با آن دو تیله درخشان خیره بود به من. کنار سرش زانو زدم و کارت را آهسته گذاشتم روی چشمش. گوشه بینی کمی نکان را فشار دادم و توی لزجی چشمش چرخاندم. خون از چهره و گوشش شره کرده بود. خون روی شکم و لباسش دلمه بسته بود. خون پاشیده بود روی شیشه دریچه، روی دستگیره در و روی دست من. لحظه پلکایم را به هم فشردم. نفسم را حبس کردم و تا ده شمردم. بعد چشم را باز کردم. با دستمال عینکم سعی کردم خون روی دستم را پاک کنم. نرم باد خونکی میوزید و بوی خوشی، بوی رطوبت و خاک و برگ‌های خشک پاییزی مخلوط با بوی خون توی هوا پیچیده بود. آفتاب دیگر پایین رفته بود و سایه دیوار و درخت‌ها روی ساختمان افتاده بود. سوار ماشین شدم و روشنش کردم. اما هنوز کاری مانده بود. پیاده شدم. گوشیش را از توی جیب شلوارش بیرون کشیدم. سوار شدم و از در باغ بیرون آمدم. کمی بعد توی جاده می راندم. جاده دیگر شلوغ شده بود. پر از صدای ماشین ها. پر از صدای زندگی بود. اما خورشید انگار عجله داشت که زودتر خودش را پشت کوه پنهان کند. من اما آرام می راندم. گوشیش را از روی داشبورد برداشتم و پیامکی فرستادم. پیامکی که نشان مرگ را بر آن حک می کردم. برای جناب آقای دی، برای آن سفارشی نویس.
این داستان ادامه دارد.